اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا، صدای آمریکا. به برنامه این ساعت ما خوش آمدید. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن است. امروز جمعه 26 دلو سال 1397 هجری خورشیدی است. نخست از همه شما را دعوت میکنم به شنیدن خبرهای برنامه این ساعت. پاکستان برگزاری دور بعدی مذاکرات بین طالبان و آمریکا را در اسلام آباد تایید کرد. فواد چودری وزیر اطلاعات پاکستان روز پنجشنبه بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که نشست بعدی مذاکرات صلح بین نمایندگان گروه طالبان و ایالات متحده آمریکا در پاکستان برگزار می شود و برگزاری این نشست به گفته وی بخشی از تلاش ها برای رسیدن به یک راه حل سیاسی برای پایان دادن جنگ افغانستان می باشد. گروه طالبان روز چهارشنبه گفت که نمایندگان این گروه به تاریخ 18 فوریه با هیئت آمریکایی و عمران خان صدر اعظم پاکستان ملاقات می کند. اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که واشنگتن تا کنون کدام دعوت رسمی برای اشتراک در نشست اسلام آباد دریافت نکرده است. پاکستان در حال میزبانی از گروه طالبان را تایید می کند که شاه محمود قریشی وزیر خارجه این کشور اخیراً واکنش محمد اشرف غنی به خشونت‌های اخیر در پاکستان را مداخله در امور این کشور خواند. رئیس جمهور غنی در پیوند به سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز تحریک تحفظ پشتون‌ها در پاکستان در یک پیام توییتر ابراز نگرانی کرده بود. شمار کشته شدگان ناشی از یک حمله انتحاری در منطقه کشمیر تحت کنترل هند به 44 نفر افزایش یافته است. این حمله دیروز زمانی رخ داد که یک مهاجم انتحاری با موتر مملو از مواد انفجاری بر یک بس حامل پلیس هند یورش برد. مسئولیت این حمله را گروه جیش محمد که در پاکستان مستقر است بر عهده گرفته. وزارت خارجه هند با نشر اعلامیه پاکستان را به پناه دادن و حمایت از گروه جیش محمد متهم کرد و گفت که مسعود اظهر رهبر جیش محمد در پاکستان آزادانه گشت و گذار می کند و حملات بر هند و سایر کشورها را در آنجا طرح‌ریزی می کند. هند همچنین خواستار توقف حمایت پاکستان از دهشت افغانان و گروه های دهشت افغان شده است. اما پاکستان اتهامات هند در پیوند به حمله انتحاری در منطقه کشمیر تحت کنترل هند را رد کرد. وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه با نشر اعلامیه همچنین نگرانی عمیق خود را در پیوند به این حمله ابراز کرد. انتظار می رود وقوع این حمله روابط بین دهلی جدید و اسلام آباد را بیشتر متشنج بسازد. خبرگزاری دولتی ترکیه گزارش داده که به باور پلیس این کشور بقایای جسد جمال خاشقجی سوزانده شده است. جمال خاشقجی خبرنگار سرشناس عربستان سعودی که به انتقاد سیاست‌های خاندان سلطنتی این کشور آغاز کرده بود، حدود 4 ماه پیش توسط ماموران امنیتی و استخباراتی عربستان سعودی در داخل ساختمان قنسولگری این کشور در شهر استانبول ترکیه به قتل رسید. دولت عربستان سعودی پس از اظهارات ضد و نقیض در مورد سرنوشت جمال خاشقجی سرانجام به قتل این خبرنگار اذعان کرد و گفت که جسد خاشقجی توسط ماموران عربستانی قطعه قطعه شده بود. پلیس ترکیه با وجود تلاش‌های زیاد نتوانسته بقایای جسد جمال خاشقجی را پیدا کند و ریاض نیست تا هنوز در مورد بقایای جسد این خبرنگار اظهار نظر نکرده است. اکنون پلیس ترکیه گفته که پس از تحقیقات به این نتیجه رسیده که بقایای جسد جمال خاشقجی ممکن سوزانده شده باشد. مقام‌های ترکیه ادعا دارند که دستور قتل جمال خاشقجی را محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی صادر کرده بود، اما ریاض هر گونه دخالت آقای محمد را در قضیه قتل خاشقجی رد کرده است. شما صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید. ولادیمیر پوتین از توافق روسیه، ترکیه و ایران روی اتخاذ اقدامات بیشتر به خاطر پاکسازی ادلب از وجود آنچه او دهشت افغانان توصیف کرد خبر داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این مطلب را پس از ملاقات با رؤسای جمهور ترکیه و ایران در جنوب روسیه بیان کرد. ولایت شمال غربی ادلب در حال حاضر در کنترل گروه‌های شورشی مخالف حکومت بشار الاسد قرار دارد و روسیه این گروه‌ها را دهشت افغان خطاب می‌کند. روسیه که از حامیان اصلی حکومت آقای اسد است، روی بیرون راندن شورشیان سوری از ادلب و اعاده کنترل حکومت سوریه بر این ولایت تاکید دارد. اما ترکیه مخالف هر گونه آغاز عملیات نظامی علیه شورشیان سوری در ادلب می باشد. با این همه دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین گفت کرواسای جمهور روسیه، ترکیه و ایران در ملاقات دیروزشان توافق کردند که عملیات نظامی بر ادلب آغاز نشود. ایران در کنار روسیه از حکومت بشار الاسد حمایت می کند، در حالی که ترکیه از حامیان اصلی شورشیان مخالف آقای اسد است. کیوبا می گوید که ایالات متحده امریکا نیروهای نظامی ویژه خود را به مناطق مجاور ونزوئلا انتقال داده است. کیوبا روز پنجشنبه ادعا کرد که این اقدام امریکا بخشی از طرح سری برای مداخله نظامی در ونزوئلا می باشد. ایالات متحده امریکا تلاش دارد تا با افزایش فشارها بر نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا وی را مجبور به کنارگیری از قدرت کند. امریکا هوان گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا را به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناخته است. روسیه و چین از نیکولاس مادورو اعلام حمایت کردند و بر یافتن رای حل مسالمت‌آمیز بحران ونزوئلا تاکید دارند. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکار میرویس رحمانی شنیدن و اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. حکومت افغانستان میگوید که سروی های پروژه تاپی تکمیل شده و شرکت تطبیق کننده این پروژه نیز مشخص شده است. هسوی هم اداره محیط زیست افغانستان اجازه نامه محیط زیستی ساخت، بهره برداری و مراقبت پروژه تاپی را به شرکت پایپلاین تاپی لیمیتد تحویل داده است. شرح بیشتر در گزارش از خیرالله رسولی.
مقام های افغان از تکمیل سروی های پروژه تاپی در بخش های تکنیکی، مهمات منفجر ناشده، ارزیابی اثرات اجتماعی و محیط زیستی، پلانگذاری استملاک زمین، جغرافیایی و نقشه برداری خبر دادند. با تکمیل این سروی ها حکومت افغانستان امیدوار است که کار ساخت این پروژه نیز به زودی آغاز گردد. اجمل احمدی مشاور ارشد ریاست جمهوری افغانستان در امور مالی و بانکداری روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که بر اساس مطالعات امکان سنجی جدید پروژه تاپی 5 میلیارد دلار هزینه دارد، در حالی که سال 2007 میلادی هزینه این پروژه 15 میلیارد دلار پیش بینی شده بود. آقای احمدی گفت که دو شرکت آلمانی و ایتالیایی برای فراهم کردن وسایل برای تطبیق این پروژه انتخاب شدند، اما برای ساخت این پروژه یک شرکت ترکی از طریق پروسه تدارکات برنده شناخته شده است که بر اساس قراردادهای فرعی شرکت‌های داخلی نیز سهیم خواهند شد.
کل کار تکنیکی تطبیق شده. تفاهم‌نامه بین‌المللی در مرحله آخر است. منابع مالی تامین شده و در مرحله آخر هستم که در پروسه تدارکات. پروسه تدارکات بسیار بزرگ است که بانک ها بانک ملی باید صحبت شود، مگر ما امیدوار هستیم که کل از این گپ خلاص میشه، امسال کار ساخت امسال شروع میشه.
محمد میراد امانوف مدیر عامل کمپانی پایپلاین تاپی لیمیتد و رئیس هیئت مدیره این پروژه گفت که ملاحظه قراردادها و شفافیت پروسه تدارکات در این پروژه را دارند تا بر اساس معیارهای قبول شده بین المللی اجرا شوند. آقای امانوف از لحاظ مالی و توانایی ظرفیت پروژه طبق استانداردهای بین المللی اظهار اطمینان کرد و گفت که تاپی بهبود وضعیت اقتصادی به افغانستان و پاکستان را در پی خواهد داشت.
افغانستان و پاکستان will benefit from hundreds of millions of dollars.
افغانستان و پاکستان صدها میلیون دلار از بابت ترانزیت این پروژه عواید به دست می آورند. مهم است که بدانیم بر علاوه منافع مستقیم اقتصادی، پروژه تاپی منافع غیر مستقیم اقتصادی نیز دارد. ما تخمین می کنیم که 40,000 زمینه شغلی در افغانستان و پاکستان ایجاد خواهد شد.
The project will create in excess of 40,000 jobs in Afghanistan and Pakistan.
سید محبوب الله ربانی معین وزارت معدن و پترولیم افغانستان گفت که این پروژه نه تنها با اخذ حق ترانزیت سالانه عواید به دست می آورد، بلکه به دلیل اینکه گاز نسبت به تل و برق ارزان‌تر است، صرفه‌جویی مالی را نیز در پی خواهد داشت.
ما میلیاردها افغانی از بابت حق العبور پایپلاین عواید خواهیم داشت که ما در حدود سالانه 400 میلیون دلار از این راه گذر مشخص عواید می داشته باشیم.
همزمان با این اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان پس از گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه تاپی و کارشناسی آن، اجازه نامه محیط زیستی این پروژه را به شرکت پایپلاین تاپی لیمیتد تحویل داد. لوله انتقال گاز ترکمنستان به هند از طریق افغانستان و پاکستان 1840 کیلومتر طول دارد که 186 کیلومتر آن از ولایت های هرات، فران، نیمروز، هلمند و قندهار افغانستان عبور می کند. به گفته شرکت تاپی لیمیتد، این پایپلاین سالانه 33 بیلیون کیوبیک متر گاز طبیعی را برای دوره زمان 33 سال به هند منتقل خواهد کرد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
قرار است کنفرانس امنیتی مونشن 2019 به تاریخ 15 ماه فوریه آغاز شود و تا 17 فوریه سال روان در آلمان ادامه یابد. ولفگنگ اشینجر، رئیس هیئت مدیره این کنفرانس، در اعلامیه مطبوعاتی از آن داشته که رقابت‌ها بین قدرت‌های بزرگ جهان مانند چین، روسیه و ایالات متحده خلای رهبری را در نظم جهانی ایجاد کرده و در این کنفرانس برای حل این بحران‌ها گفتگو صورت خواهد گرفت. در رابطه با جزئیات بیشتر این کنفرانس، همکار ما سحر عظیمی مصاحبه‌ای داشته با اسحاق اطمر، آگاه مسائل سیاسی، که توجه شما را به آن معطوف می‌داریم.
کنفرانس میونیخ کنفرانس سالانه است و در کشورهای ناتو و امریکا و کشورهای اروپایی در شرکت میکنند. معمولا بیشتر سر امنیت جهانی بحث میشه و تهدیدها و مثلا چالش هایی که با توجه کشورهای غربی و یا جهان است زیادتر سر بحث میشه و تعهدات کشورها در قسمت جلوگیری از توریسم و بعضی مسائل امنیتی خاص به اینجا مورد بحث قرار میگیره. ما فکر میکنم اما اکنون به اصطلاح نکات داغ بر بحث برای کنفرانس موجود است. مسئله شرقی میانه است، مسئله افغانستان است، مسئله اوکراین است و روابط روسا با اروپا و همچنین روابط کشورهای اروپایی با امریکا است. ما فکر میکنم میتونه که آجندای بحث باشه و سر از این کشورهایی که اشتراک میکنن سر از این بحث میکنن.
تبریک آقای ولفینگ اشنگر، رئیس عمومی کنفرانس امنیتی مونیخ، گفتن که فعلا بحرانها بین ایالات متحده امریکا، چین و روسیه باعث شده که جنگ قدرت ها طوری شود که کشورهای دیگه هم از این مسئله تأثیر پذیر باشند. فکر میکنین مسئله افغانستان در این بحران ها چقدر میتونه شامل باشه؟
مثلا افغانستان یکی از نقاط بسیار مهم است، فعلا نقاط داغ است به اصطلاح در بین کشورها و مخصوصا کشورهای کنا در رقابت‌های منطقه‌ای و رقابت‌های جهانی در اینجا مصروف هستند. من فکر می‌کنم موضوع افغانستان یکی از آجنده‌های مهم این کنفرانس خود بود، به خاطر اینکه مسئله صلح افغانستان و قسمی که گفته می‌شد آقای رئیس جمهور ممکن است در کنفرانس اشتراک کند، بحث‌ها سر این است که پروسه صلح افغانستان و کدام سو میره. شاید هم یک بحث باشه که کشورهای اشتراک کننده سر این بحث بکنه و ببینن که کشورهای منطقه که از این پروسه متاثر میشن یا منفعت میبرن وضع از اینا چطور است. یعنی به اصطلاح بحث روی پروسه صلح افغانستان یک بحث بسیار مهم است و این ضرورت به یک همکاری داره که روسا در این قسمت و کشورهای منطقه در این قسمت همکاری کنند با امو پروسه صلح که از طرف امریکا و پیش برنامه.
فکر میکنین آقای اطمر اصلا برگزاری کنفرانس با کنفرانس های دیگه که در اتحادیه اروپا برگزار میشه بر وضعیت افغانستان کمک خواهد کرد؟ آیا اصلا شما خوشبین هستید از برگزاری این کنفرانس؟
مسئله افغانستان در اینجا مطرح نشود. موضوع افغانستان از دسته فراموش میشه. امریکا فرانسه میتونه موضوع افغانستان داغ نگاه کنه و برای حل موضوع افغانستان و برای جلوگیری از نشاط تروریسم و یا انتشار تروریسم به فرانسه تصمیم و گفته شد و همچنین اپدیت شد و بروز شد که کشورها یا روابط کشورها با چگونه سمت سود داده شد و تا اینا چالشی که تمام دنیا را تهدید میکنه جلوش را گرفته بتونه.
وضعیت امنیتی افغانستان شما در سال 2019 چگونه پیش بینی میکنه؟
یقیناً که پرچالش است. ما وارد یک مرحله نو میشیم. این مرحله نو هنوز ابهامات خود داره، هنوز بر مردم افغانستان بسیاری مسائل گنگ و مبهم است، ولی یک چیز را که ما احساس میکنیم و این است که کشورهای درگیر جنگ به این نتیجه رسیدن که تلاش بکنن برای آوردن صلح در افغانستان. یکی صلح با کدام قیمت میاد افغانستان و مردم افغانستان برای صلح چی بهای پرداخت میکنن، این را آینده نشان خواهد داد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت بامیان وضعیت زندگی شماری از خانواده های مغارنشین را در آن ولایت نگران کننده خوانده می گوید بسیاری از این مغارنشینان از حقوق ابتداییشان محرومند. ظفر بامیانی در رابطه گزارش می دهد.
با وصف این که زندگی شماری از شهروندان افغان در 1.5 دهه اخیر رشد کرده و شهرها رو به توسعه اند، اما با گذشت هر روز زندگی صدها خانواده بی سرپناه مغارنشین در دل کوههای بامیان دشوارتر می شود. در این مغاره های تنگ و تاریک که در جوار مجسمه های فرورخته بودای بامیان قرار دارد، 253 خانواده بی سرپناه زندگی می کنند. دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بامیان وضعیت این مغارنشینان را نگران کننده یاد کرده، میگوید که تا هنوز اقدامات لازم برای حل دائمی مشکل آنان صورت نگرفته است. جواد دادگر، رئیس دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر در ولایت بامیان:
دولت بر اساس تعهدات خود در زمینه حقوق بشر و در مطابقت با احکام قوانین جاری در کشور وظیفه داره که به وضعیت تمامی شهروندان رسیدگی لازم بکنه، مخصوصا گروه های آسیب پذیر را در معرض خطر، گروه هایی که در واقع نیازمندی هایشان بیشتره، اینا نباید از حقوق و آزادی های بشری و انسانی خود محروم شود. ما امیدواریم و انتظار داریم که ادامه تلاش های جاری و توجه بیشتر حکومت مرکزی و اداره محلی سبب شد که موزل مغارنشینی در ولایت بامیان به صورت دائمی و ریشه‌ای حل شد.
هرچند حدود 151 خانواده مغارنشین در 2 سال اخیر از سوی اداره محلی و شماری از مؤسسات خیریه در بامیان صاحب سرپناه شدند، اما بیکاری، فقر و خشکسالی در سالهای اخیر به تعداد این خانواده ها افزوده است. آمینه و سخیداد، 2 تن از مغارنشینان بامیان، میگویند که هنوز هیچ نهاد به شمول دولت برای آنان همکاری نکرده است.
ندارم که ما منجی در پیش ایال با کچه خسخت رشنی کنم منجی. مالی از ام مچز تره که یعنی مالی سخت نداره دیگه خورکه کموتی داره. دیگه کارگر اون تو نداره یک مرد گلنگ دکشو برسه.
این 3 سال شده اینجا هستیم. مدت 3 سال دیگه مخ که از دولت هم کمچیز نگرفتیم. یه چیز کلام کمک هم خیلیش هم دامانه شده و کلام شم نکده ما رو که بخیز برن یا نکیم یا کسکیم. کلام هم نظر ما هدر.
بسیاری از این مغارنشینان میگویند با آنکه به خدمات اولیه زندگی دسترسی ندارند، اما سردی هوا و گرسنگی بیشتر از همه زندگی اطفال آنان را در این مغاره ها با خطر مواجه ساخته است. عبدالرحمن احمدی، سخنگوی والی بامیان، نیز با تایید برخی مشکلات این خانواده های مغارنشین میگوید:
با توجه به وضعیتی که مغارنشین های ما داره و با توجه به این پدیده ای که خب در قرن 21 هیچگاهی نمیتونیم او را به عنوان یک پدیده خوب و معمولی عنوان بکنیم، ما بتوانیم پایان بدهیم. روی لحاظ البته اداره محلی بامیان در حدی که در توانش بوده و مؤسسات همکار را جذب کرده و اونا را متقاعد کرده که بخش از کمک هایش را برای مغارنشینان اختصاص بدهند.
مقام ها میگویند که اداره محلی بامیان به همکاری نهادهای خیریه به صورت ماهوار هر فرد مغارنشین را حدود 858 افغانی در ماه البسه زمستانی و مواد خوراکی کمک کرده است، اما این کمک ها برای بهبود زندگی آنان کافی نیست.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 هستند. برنامه غذایی جهان هشدار می دهد که این خطر وجود دارد که اطفال یمنی به سبب تأثیرات درازمدت گرسنگی شدید یا فاقگی نابود شوند. گزارش اسوسییتد پرس را در مورد از عبدالواجد عادل میشنوید.
یک سازمان امدادرسان به روز چهارشنبه هشدار داد که میلیون ها کودک یمنی را خطر نابودی تهدید می کند و این بیشتر به سبب گرسنگی طولانی مدت می باشد. کارمندان برنامه غذایی جهان که به چندین ولایت در سرتاسر یمن رفتند گفتند که آنها یمنی های آسیب پذیر را یافتند که هنوز به کمک های غذایی عاجل برای زنده ماندن خیش نیاز دارند. تراست ملامبو، کارشناس تغذیه برنامه غذایی جهان، میگوید
نخست از همه این که ما تلفات غیر ضروری این اطفال را که به سوی تغذیه ها دوچارند داریم. در دراز مدت محصول کار این اطفال در آینده واقعا بخاطر فقدان تغذیه کافی تا حد زیاد متاثر خواهد شد.
برنامه غذایی جهان از طرفهای درگیر در جنگ یمن می خواهد تا برای دسترسی به ساحات مختلف کشور تسهیلات را فراهم کنند. این سازمان می کوشد تا نرخ بسیار بلند مواد غذایی را پایین بیاورد، زیرا افراد نادار نمی توانند از عهده پرداخت آن برآیند. در جنگ داخلی یمن، ائتلاف ضد حوثی ها از ماه مارچ 2015 به این سو در برابر این گروه در جنگ است و این بحران وقتی آغاز یافت که ائتلاف خواست تا صنعا پایتخت کشور را از تسلط حوثی ها بیرون بکشد. ائتلاف از حکومت به رسمیت شناخته شده عبدالرب منصور هادی پشتیبانی می کند تا این حکومت را دوباره اعاده کند. ملل متحد میگوید که جنگ سبب گردیده است تا بدترین بحران بشری به میان بیاید که در آن 22 میلیون مردم را محتاج مواد غذایی در یکی از ناردارترین کشور عربی بسازد. بسیاری از کسانی که از سوی تغذیه رنج میبرند اطفالند. به اساس گزارش برنامه غذایی جهانی بیشتر از 2 میلیون طفل به سوی تغذیه آنی مبتلا شدند و بیشتر از 1 میلیون از زنان باردار و شیرده نیز از داشتن غذای کافی محرومند. عبیر عطیفا، سخنگو و کارمند روابط منطقوی برنامه غذایی جهان، میگوید
If children are not getting the treatment needed, you're going to have a lost generation in Yemen.
هرگاه اطفالان طوری که ضروری است مداوا نشوند، در این صورت شما شاهد یک نسل نابود شده در یمن خواهید بود. شما اطفال را میبینید که از یک شفاخانه به شفاخانه دیگر و از یک شهر به شهری دیگر در حال انتقال دیده میشوند و میخوان مداوا شوند. اینها خوشبخت ترین در میان اطفالند، اما برای میلیون ها طفل بدبخت دیگر که قادر به پرداخت مصارف حمل و نقل نیستند تا به مداوای خاص دست بیابند، این حالت به معنای محکومیت به اعدام است.
اطفالی که از سوی تغذیه رنج میبرند ممکن از اسهالات و سینه و بغل زودتر و بیشتر نسبت به اطفال سالم بمیرند. با گفته دکتران، آنهایی که باقی میمانند در طول حیات به معضلات مختلف دچار میگردند. به اساس تخمین برنامه غذایی جهان، نیمه از اطفال یمنی رشد بطی با شمول تأثیر برگشت ناپذیر روی انکشاف بدن و مغز دارند. در سال 2018 برنامه غذایی جهان گفت که توانسته است تا به 939,000 از اطفال تحت سن 5 رسیدگی کند و همچنان کمک غذایی، ادویه و درمان به 670,000 زن حامله برساند. عبدالرحمن پدر رویدا پرستار در کلینیکی است که او در آنجا تحت تداوی قرار دارد، ولی وضع چنین است که او معاشی نیز دریافت کرده نمیتواند.
مع الحرب ما فيش تواصل، ما فيش
به سبب جنگ هیچ گونه وسیله حمل و نقل وجود ندارد، هیچ گونه مراقبت صحی صورت نمیگیرد، در همه جا سوی تغذیه بیداد میکند، مانند قحطی گسترده است. اطفال در سرتاسر کشور از این وضع رنج میبرند.
برنامه غذای جهان میگوید برای اینکه این سازمان بتواند به نیازمندان بیشتری رسیدگی کند، به منابع بیشتری و همچنان تضمین دسترسی مسئول به تمام نقاط کشور ضرورت دارد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
آگاهان سیاست خارجی و گروه های امدادرسان بین المللی اوضاع را در ونزوئلا از نزدیک نظارت می کنند تا چه اتفاقی خواهد افتاد. آگاهان در جریان این هفته در نشست انعطاف پذیری در مورد پیامدهای ناشی از مسائل اقتصادی، ژئوپلیتیک و کمک های بشردوستانه که به خاطر تشدید بحران در آن کشور به وجود آمده است بحث کردند. الیزابت جرنف خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان آن را از رویا زمانی مشنوید.
بعد از مظاهرات در ونزوئلا، نگرانی های جامعه جهانی از این که اداره این کشور واقعاً به دست کی می باشد، مادورو و یا هم گوایدو رو به افزایش است. در حال حاضر، 50 کشور جهان به شمول ایالات متحده خان گوایدو را به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند. اما خبرنگار صدای آمریکا گزارش می دهد که وای تا حال برای کاهش تشنج ها در سرحد ونزوئلا با کولومبیا نقش کمرنگ داشته است. او میگوید در حال حاضر آنچه را ما شاهد هستیم این است که هر دو طرف تلاش دارند تا مردم را به سوی بحث‌های خود بکشانند. بی‌ثباتی اقتصادی در ونزوئلا منجر به تورم زیاد شده است که در سطح بی‌سابقه قرار گرفته و با عواقب شدید از دستمزد تا قیمت مواد غذایی و فراتر از آن را در بر می‌گیرد. بحران بشری با کمبود مواد غذایی و صحی روبرو شده است و تحلیلگران به شمول دان بهار از نهاد بروکینگز می گویند که این همه مشکلات بخش از آزمون های سیستم موجود است. او می گوید آزادی بیان در این کشور وجود ندارد، بر احزاب سیاسی ممنوعیت وضع شده و انتخابات هم شفاف عادلانه نیست. مشکلات زیادی است که حالا ما شاهد این وضعیت هستیم. در همین حال، الت انگل رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که کنگرس این کشور مداخله نظامی در ونزوئلا را تصویب نخواهد کرد. او گفته است که در مورد این که رئیس جمهور اشاره‌ای از گزینه مداخله نظامی کرده است، نگران است. او می‌خواهد که به شهروندان آمریکا و سایر افراد دیگر خاطر نشان بسازد که مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا گزینه‌ای نخواهد بود. اما مقامات اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک مجلس استماعی کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفتند که ایالات متحده در حال بررسی همه گزینه ها برای کمک به مردم ونزوئلا می باشند. از سوی هم الت ابراهامز نماینده خاص اداره ایالات متحده برای ونزوئلا می گوید که تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه رژیم مادورو کارا بوده است و این مقام آمریکایی امکان مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا را رد نمی کند.
خب شنونده های عزیز، با اینجا میرسیم به پایان گزارش ها و مطالب نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر که باز هم در خدمت قرار میگیریم. همه شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.
آمریکا غږ